درس عارض فقه استاد شب زنده‌دار جلسه اول یک شنبه 23 شهریور ماه 93.
خدای متعال شکرگزاریم که فرصت دیگری به همه مراجعت فرمودید. باز هم در راه تحصیل فقه فرض زیاد معرفت کوشش کنید. خدای متعال به برکت انوار طیبه و حضرت معصومه علیه السلام درخواست داریم که توفیق روزافزون در این راه با قصد اخلاص به همه ما عنایت بفرمایید. قبل از شروع در بحث تبرک می‌جوییم به این روایت مبارکه‌ای که در کافی شریف از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ترسیم راه صحیح علم آموزی بیان فرمودن. در کتاب کافی شریف جلد اول باب و نوادر من کتاب فضل العلم حدیث چهارم علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد الاشعری عن عبدالله ابن میمون القداح عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله ما العلم. سوال کرده است از اینکه علم چیست. امام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حسب این نقل فرمود الانصات. قال ثم ما قال الاستماع قال ثم ما قال الحفظ قال ثم ما قال العمل به قال ثم ما يا رسول الله قال نشرو. این جواب ها با اون سوال چگونه میشه هماهنگ باشه؟ اون سوال کرده مل علم، خب میشه بگیم علم انصات است، میشه گفت علم استماع است. بنابراین این جواب یا باید بگیم کاشف است از اینکه سؤال او از ماهیت علم نبوده، از حقیقت علم نبوده، بلکه از دو چیز بوده. یکی ابزاری که با اون انسان میتونه بهتر تحصیل علم کنه، راه تحصیل علم رو خواسته. بعد وظیفه ای که انسان در مقابل علمی که تحصیل کرده است چیه؟ یا این که اینجور باید توجیه کنیم یا بگوییم توجیه این روایت شریفه اینه که از کثرت توقف تحقق حقیقت علم بر این امور از باب زیدون عدلان که ان علم همیناست، که ان وقتی کسی اینا رو داشت حتما علم برای او حاصل خواهد شد، پس که ان علم همیناست از باب مبالغه. حالا علی ای حال چه ما این ارتباط سوال و جواب رو درک کنیم حقیقتش رو، چه در حاله ای از ابهام برای ما باشه، اما بالاخره اینایی که پیامبر فرموده است نشانگر این است که موفقیت در علم و این روند چه جوری باید شروع بشه و به کجا ختم بشه. خب وقتی پیامبر میفرماید دیگه برای همه ما قابل اطاعت است و من دیگه چون فرمایش ایشون هست دیگه خجالت نمیکشم از اینکه بیان کنم. اگه پیامبر نفرموده بود خب به فضلا و علما عرض کردن این مطالب شاید مناسب نبود، ولی پیامبر فرمودن. به حسب این نفع، اونم در کتاب شریف کافی. اولین حضرت می فرماین راه تحصیل علم انساته، یعنی انسان باید سکوت رو اختیار کنه در جلسه علم. خب برای خود من پیش آمده بارها و بارها در حضور اساتید که مشرف بودیم، گاهی استاد شروع میکرد به درس گفتن، حالا یک کسی یه حرفی رو سوال میکنه از کنار انسان، یه مطلبی شروع میکنه به گفتن، آدم نمیدونه چی کار کنه، بخواد احترام او رو نگه داره، به حرف او گوش کنه یا جوابشو بده، حرفا دستش میره، بخواد حرف رو گوش کنه، مطالب استاد رو گوش کنه، خب احترام او رو چیکار کنه؟ این رویه ناتمام است که انسان در مجلس بحث و مذاکره علم سکوت رو اختیار نکنه. سکوت که اختیار نکنه قهرن شواغل دیگه پیش میاد، با افراد حرف زدن پیش میاد یا کارهای دیگه پیش میاد، و قهرن اون انسجام مطلب، موضوع چی بود، محمول چی بود، از کجا شروع شد، به کجا ختم شد، از دستش خارج میشه و اون استفاده بهینه رو نمی کنه. همین اشکال در این رویه دیگر هم وجود داره که بعضی حالا اول درس براشون مهمه، یه ربع مثلا 20 دقیقه فرض کنید بعد از اینکه بحث شروع شده وارد میشن، حالا این بحث به خدمت شما عرض شد که ابتدایش کجا بوده، الان این دنباله یه چه بحثی است، این حرفا به کجا مربوط میشه، تحصیل نمیتونه بکنه. بنابراین هم حضور در به هنگام و هم سکوت در بحث، این مطلبی است که از این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حسب این نقل استفاده میشه. خب حالا سکوت کرد، ثم ما، یعنی ثم ما هو، و این مخفف ما هو است، حضرت فرمود الاستماع، حالا اون مقدمه بود، بعد باید واقعا گوش کنه، حرف رو گوش کنه تا اینکه دریافت کنه و بعد حالا ببینه حق است یا باطل، اون مسئله دیگه. بنابراین اینم نکته دومی است که حتما باید مراعات بشه. ثم قال الحافظ، اون چرا که شنیده است او رو حفظ کنه. حفظ دو تا مقام داره، یکی این است که به حافظه بسپاره، به توسط حافظش او رو حفظ کنه، و این مسئله بسیار مهمه و قدما و سلف ما به این مطلب خیلی اهمیت میدادن، فلذا راهکار براش تعبیه کردن. این که میبینید سلف ما هم در ادبیات، هم در منطق، هم در فلسفه، هم در فقه، عمده و اهم مطالب علوم رو در نثر و شعر ریختن، به نظم آوردن، سرش هم بود. چون حفظ شعر و یک امر منظوم آسانه تا امور مختلفه متراکمه کنار هم، از این راهکار استفاده کردن. و برای اینکه یک دوره مثلا ادبیات انسان حفظش میشه، یک دوره لغت‌های مهمی که مورد نیازشه حفظش کنه. فلذا شما می‌بینید که سلف ما در این باب خیلی قوی بودن. معمولاً آیت الله رضوان الله بر جدی قدس سره نقل شده ازشون و والد معظم رضوان الله علیه نقل می‌فرمودن که ایشون اونقدر تو ادبیات مورد قبول بود که اگر در دست عبارتی رو می‌خوندن که به ذهن انسان میمد که این غلطه، همه میگفتن نه این یه وجهی داره از ذهن ما مخفی مونده، آقای بروزی غلط نمیده، این یه وجه خفیگی داره، دنبال وجه خفیش میگشتن که چرا ایشون اینجوری خون، علی رغم این که به ذهن ابتدایی میاد که باید اونجوری خونده بشه. و ایشون تا پایان هم الفیه ابن مالک را حفظ بودند و بعد از نمازهای صبحشون وقت گذاشته بودند یه چند دقیقه تکرار میکرد، یعنی برنامه ایشون بود که هر روز بخشیشو بخونه. خود والد معظم رضوان الله علیه میفرم من همون موقع که صد شهر سعودی میخوندم در همون جهرم بین منزل و محل درس 900 تا از بیت های او رو حفظ کردم و ایشون تو پایان ها میشم خیلی ادبیاتش خوب بود، خیلی عبارت خوب میخوندم، درست میخوندم. خب اما امروز متاسفانه ما میبینیم حتی از زبان بعضی از بزرگان نقل شده که اینو ضد ارزش آقا تو قرآن حفظ نهجل بلاغه حفظ، قرآن سر جای خودش، نهجل بلاغه هم سر جای خودش، اما وقتی که این اشعار حفظ شد تا پایان انسان یادش. یا اینکه در فلسفه هم همینجور ما این غیر واحدی از این بزرگانی که خدمتشون تلمس کردیم اینا مستحضر مباحث فلسفی بودن خیلی. تو پرسیدی یک شعر حاجی یادش بود، این یک بیت هر لفظش تداعی معانی میکنه، انبوهی از مطالب و این قدرت تداعی معانی ذهن. بنابراین این که انسان حفظ کند و باز سلف ما به خدمت شما عرض شد متن‌های موجز درست کرده بودم. خب این که شما میبینید تفتازانی اومد تهذیب المنطق نوشته، مثلا کل منطق رو در 3 صفحه 4 صفحه تلخیص کرده، 3 صفحه حفظ کردن کاری نداره. متن آن موزد شما میبینید همین بوده و در کلام تجرید خواجه این برای همین بوده، این یه متن مختصری بوده حفظ میشدن، این همیشه این علوم را همبارش میبود. من یادم از وقتی که سندیه میخوندیم یک دوستی داشتیم که اون از اون روز اول عمامه گذاشته بود، پدرش خدمت شما هستم 16 سالش بود عمامه داشته و اینا با هم مباحثه میکردیم. سندیه ایشون رفته بود خدمت مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رحمت الله علیه و آقا عبارات سندیه حفظشون بود، از من خوندن و من پرسیدم خب معنا کن و ایشون هم موفق شده بود، یه عبا هم به ایشون جایزه داده بود ایشون. یعنی در سن مثلا 80 سالگی ایشون اون چه که در سن 15 سالگی مثلا حفظ کرده بود یاد میشه. این حفظ باعث میشه که خب انسان مستحضر مسائل باشه و اینجور نباشه که الان معمولا خیلی و از جوریه که مسئله سوال بکنن، مسائل فقهی سوال میکنن، مسائل ادبی سوال کنن، فلسفی سوال بکنن، اینا هیبی که لابدن اراجعه این و این چقدر فرق میکنه با اینکه کسی که استهزار داشته. خب راه میخواد استهزار، راه استهزار همین هاست که سلف بهش رسیده بودند و این کار رو کرد. و راه دیگر حفظ، حالا این حفظ به حافظه بود، راه دیگر حفظ، حفظ به کتابته که در روایات هم هست که این رو ما اسمش میذاریم همون تقریرات. این که انسان مطالب رو که تلقی کرده است اونها رو بنگارد، بنویسد، که همطور که قبلا هم عرض کردم مخصوصا برای کسانی که حالا سال اول خارج رفتنشون هست و در این وادی تازه قدم گذاشتن، عرض میکنم که یکی از مکملات تحصیل تقریر نوشتن. اما تقریر هم ضوابط داره، تقریر درست که اون فواید خاص خودش رو بهتر دارا هست اینه که بعد از درس مطالب را بازخوانی کنه در ذهنش و بنویسه، و الا اون تقریر نیست، اون که الان متداول شده این اعمالیه که لفظ به لفظ بنویسن، این تقریر نیست. تقریر اینه که مطلب رو گوش کرده بعد خودش بازخوانی میکنه به عبارت خودش و به ترتیبی که خودش به ذهنش میاد اون رو روی کاغذ میاره. این اون اثر مهم رو داره که آقای نائینی هم قدس سره رو در یه استفتایی که از اینشون شده میفرماید که بر کسی سوال کردن تو ذهن ادهی بوده که میرزای شیرازی تحصیل علم را و اجتهاد را واجب عینی فرموده است، هست این شبهه شده بوده برای خیلی از جوانهای اون عصر، استفتاء میکنن از آقای نائینی، خیلی ها کاسبی هاش نوبل کرده بودن اومده بودن واسه به خاطر این شبهه. و آقای نائینی فرموده نه، میرزای شیرازی مقصودش این نیست که همه، مقصودش کسانی نیست که این شرایط رو داشته باشه. یکی سنش چقدر باشه، از نظر تا سن 20 سالگی چقدر درس خونده باشه، اینا رو بیان میکنن. و من جمله این که تقریر به توانت بنویسه، حرف استاد رو حرفی که چیه بتونه بنویسه. خب اینم حفظ بالکتابه هست که این بسیار مهمه و خیلی ممد و مکمل تحصیلات استاد. خب بعد ثم مه ای تا اینجا علم تحصیل شد، اما این روند علم پایان یا نیافته. حالا که علم تحصیل شد، ثم العمل به عمل به علم، اگه فقه میخونه عامل به فقه باشه، خدای نکرده اینجور نباشه که تحصیل علم فقه میکنه اما خیلی در مقام عمل و انشاءالله در حوزه ها هم چیزی نخواهد بود. برای تذکره که باید انسان عامل به علم باشه. ثم قال ثم محیا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نشر بودی، که همون مسئله تبلیغ و رساندن مطالب به مردم است، اما بالخطابه و اما بالکتابه و اما به ابزار دیگری که امروز در اختیار روحانیت به حمد الله تبارک و تعالی هست. خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه که بعد از اینو نوبتش میرسه، توفیق عنایت بفرماید که همینطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حسب این نقل هدایت فرمودند و ارشاد فرمودند، به همین شکل ما عمل کنیم و نتایج او را هم انشاءالله بگیریم. خب ما امسال مبتلای به فقد محبوب قلبمون و عزیز دلمون والد معظم رضوان الله علیه و این سلمه بود برای همه ما و برای حوزه علمیه. لولا این که من فرزند ایشون هستم و به خاطر این زبانم هم بسته هست و هم الکن از این که عرض بکنم، حقیقتا عرض میکنم که وفات ایشون سلمه بود برای حوزه های علمی. و مردی بود که در این 60 چند سالی که ما با ایشون زندگی کردیم، که حداقل 50 خورده شده از اون رو ممیز بودیم، حالا دوران شیرخوارگی و اینا رو که نمیدونیم، ولی این 50 چند سالی که ممیز بودیم، جز صلاح و صداقت و در راه خدا بودن و اخلاص داشتن و وظیفه شناس بودن رو از ایشون ندیدیم و مجدد در تحصیل بودن تا وقتی که توان داشتیشون. ما بچه که بودیم میشون بین طلوعین هم بحث داشتن، میدیدیم که از منزل میان برای بحث، مباحثات خیلی گرم داشتن، شبها تا ساعتهای طولانی میدیدم ایشون که الان هم هست نوشته های ایشون، تقریرات بحثها رو که شرکت میکردن خیلی با قلم زیبا و بیان زیبا اینا رو نوشتن. و به من یه اجازه روایی ایشون این اواخر یعنی که چند سال پیش دادن، من ازشون تقاضا کردم یک تیکه از چیزایی که اونجا مؤکدن سفارش فرموده این است که وقت وافری برای تفسیر بگذارید برای مراجعه به کلام خدای متعال. خب فقدان ایشون که خب سنت الهی است و همه باید از این عالم ارتحال کنیم و کسانی که روسفید از این عالم میرن قهرن اونجا برشون آبادتر و بهتر و باصفاتر از این عالم هست و انشاءالله ایشون هم همینطور خواهم بود. من چند روز پیش ها ایشون رو خواب دیدم، فرمودن در یه جای نشسته بودن، من فرمودم قلبی به این مضمون، فرمودن که امیرالمومنین علیه السلام لباس خاصی به من پوشوندن، تو هم بودی ولی به من لباس خاصی پوشوندن. خب مورد عنایت و ویژه حضرت شدند و مدال افتخاری رو بهشون دادن که لباس خاصی بهشون پوشوندن. انشاءالله که ایشون هم در اون عالم در خدمت موالیانشون باشن، همونطور که در این نشأه همواره دلدادگی نسبت به اهل بیت علیه السلام داشتن. حالا همینطور که آقا فرمودن، تقاضای من این است که ثواب صلوات و سوره مبارکه حمدی رو تقدیم کنیم خدمت اون بزرگ. مطلب دیگری که باز قبل از شروع در بحث عرض میکنم همین شکرانه ایست که همه ما باید داشته باشیم که خدای متعال رهبر معظم و این شخصیت عظیم المنزله ای که علم اسلام از امروز به دست مبارک ایشون هست، به حمد الله عمل ایشون ناجح بوده و رو به بهبودی کامل هستند. در این حال وظیفه همه ماست که برای شفای کامل و عاجل ایشون دعا کنیم و حالا هم به برکت سوره مبارکه حمدی که قرائت می‌فرمایید از خدای متعال شفای عاجل و کامل ایشون رو درخواست کنیم. خب بحث ما در مطهرات بود، رسیدیم به مطهر نهم حسب آنچه که در عروت الوثقی بیان فرمودن که مطهر نهم عبارت بود از تبعیت، که خود این تبعیت جامع بین نه مورد هست که مرحوم سید رضوان الله علیه اون نه مورد رو هم بیان می‌فرمایند. ما رسیدیم به مورد دوم که تبعیت ولد کافری بود که اون کافر اسلم. اگر کافری اسلام آورد، اولاد اون کافر با شرایطی که بعداً گفته میشه فرمودن که تبعیت میکنه از اون والدش در طهارت، اگرچه اون ولد مسلمان نیست نامش، اون فرض کنید یک بچه ایست که شیرخاره، اما و نجس بوده طبعا لوالدش. حالا که والد مسلمان شد، این ولد هم طبعا للوالد حاک می شود. حالا مسلمان می شود یا نه مسئلتون اخرى. تبعیت در طهارت نسبت به والد و همچنین اگر مادرش مسلمان شد و همچنین اگر جدش مسلمان شد و همچنین اگر جدهش مسلمان شد، این چهار فرعی بود که در این چهار مورد تبعیت هست که قبلا بحث شد. همونطور که قبلا عرض کردیم، تحقیق این مسئله در چند مقام باید انجام بشه. مقام اول بحث از اصل تشریع این مطهر بود که آیا واقعا در اسلام این تبعیت متحریت تبعیت تشریع شده یا نشد، که این رو بحث کردیم مفصلا و به حمد الله ثابت شد که اصل این تشریع وجود داره. مقام دوم در شرایط این متحر هست. مقام سوم در ما یتطهر به هذا المطهره، که آیا به این مطهر چه چیزایی پاک میشه؟ فقط بدن این ولد پاک میشه یا نه لباسهاش هم پاک میشه یا سایر مزاولاتش هم پاک میشه؟ بالاخره چه چیزهایی به این تبعیت پاک میشه و ما یتطهر به هذا المطهره. و مقام چهارم در خلل هست، این موارد شکوه و خلل. خب مقام اول بحث رو قبلا، مقام ثانی هم وارد شدیم و چند شرط از شرایطی که ذکر کردیده شده بحث کردیم. مجموعا عرض شد که ولو ماتن در اینجا در عبارتشون هیچ شرطی ذکر نکردن مرحوم سید رضوان الله علیه، ولی از مجموع کلمات فقها و حتی خود سید در بحث نجاسات بعض شرایط استفاده می شود. مجموع چیزهایی که به عنوان شرط می توان طرح کرد تا از او بحث کنیم نه امره. امر اول و شرط اول که قبلا ازش بحث کردیم اینه که فرمودن ادعی منه محقق خوبی رضوان الله علیه، اینه که شرط تبعیت اینه که ممیز نباشه، عدم و تمییز. این شرط اول بحث کردیم و نتیجه بحثمون قبلا این شد که این شرط تمام نیست، چه ممیز باشه چه ممیز نباشه این تبعیت وجود داره. این بحث شد قبلا و دلیلمون هم اطلاقات ادله دال و تبعیت بود. شرط دوم این بود که اظهار کفر نکند این ولد، که البته گفتیم تعبیر دقیق ترش این است که کافر نگردد و نباشد، و وجه دقیق تر بودنش هم گفتیم قبلا چیه. خب اظهار کفر نکند، چون اگر اظهار کفر کرد و ممیز بود این شخص خودش کفر، این نجاست بالاصاله داره دیگه، نه به تبع، خودش کافر است و الکافر و نجس دیگه، نجاستش به تبع نخواهد. پس شرط این که طهارت به تبع پیدا بکند این است که کافر نباشه، ولی کافر شد نجاست به ذات داره، معنی نداره بگیم طهارت به تبع. و شرط سوم این بود که اظهار اسلام نکند، چون اگر اظهار اسلام کرد و ممیز بود قهرن مسلمان واقعیه، پس طهارت بالاصاله دیگه داره، اینجا طهارت به تبع معنا نداره. و همچنین و اگر یادتون باشه آقایونی که بودن عرض شد که محقق سیستانی این شرط دو و سه را در یک شرط ادغام کردن و تعبیر از این دوتا به یه شرط کردن، فرمودن این مطهری طبعیه مال جانست نجاست به طبع وجود داشته باشه، ولدی که نجسون به طبع این با اسلام والدش یا امش یا جدش یا جدش چی میشه؟ طهارت به طبع پیدا میکنه. خب این تعبیر جامع بینهما است، باید این نجاست به طبع داشته باشه، پس نتیجهش اینه که باید اظهار کفر نکرده باشه، چون اگه اظهار به کفر کرد که نجاستش به طبع نیست بالاصاله، باید مسلمان نباشه اظهار اسلام نکرده باشه، چون اگر اسلام اظهار اسلام کرد پاک دیگه نجاست به طبع نداره. بنابراین لکم این که به جای این که بگید که اظهار کفر در شرط دوم یا اظهار اسلام در شرط سوم، به جای این دوتا بفرمایید که شرط این است که اون ولد نجاست به طبع داشته باشه، اگر نجاست به طبع داشت اون وقت اگه والدش مسلمان شد این به طبع طاهر خواهد شد. بله قهرن باید دیگه مال ممیزه. و اما شرط چهارم که دیگه اونها رو بحث نکردیم و جدید هست، شرط چهارم این است که ان یکون الولد تحت کفالت الکافر الذی اسلم. شرط چهارم که بعضی فرمودن اینه که باید این ولد تحت کفالت و رعایت اون کافری که مسلمان شده باشه، و الا اگر یه پدری است که اصلا با فرزندش رابطه نداره، اون تحت کفالت اون نیست، این مادرش رو طلاق داده، اون با مادرش توی کشور دیگه زندگی میکنه، اینم توی کشور دیگه اصلا با هم دیگه رابطه ندارن، حالا این اومد مسلمان شد، آیا وقتی این مسلمان شد بگیم اون بچه ای هم که اصلا این تحت کفالت این پدر نیست پاک میشه؟ محقق سیستانی و بعض دیگر مرحوم محقق میلانی رضوان الله علیه اینا در حاشیه عربه فرمودن که باید تحت کفالت باشه. عبارت آقای میلانی اینطوره: اذا کان فی کفالته. و آقای سیستانی هم فرموده: ولا یبعد اختصاص و طهارت طبعیه فی الولد به ما اذا کان اما من اسلم به ان یکون تحت کفالته و رعایته. این شرط رو این بزرگان فرمودن. بله فتح است. آیا دلیل این شرط چیست؟ برای این اشتراط دو راه وجود داره. یکی راه اول قصور مقتضیه، به این بیان که بگیم اون ادله‌ای که بهش استناد کردیم برای اثبات مطهریت تبعیت در این مورد، اون ادله اطلاق و عمومی ندارد که صورت عدم رعایت و کفالت رو بگیره. اون ادله یا مخصوص صورت کفالت و رعایت، یا لااقل اطلاقی درش محرز نیست، به قدر متیقنش جاییست که تحت کفالت و رعایتش باشه. بنابراین وقتی ادله تبعیت شامل نشد که این به تبعیت پاک میشه، استصحاب بقاء نجاست قبل از اسلام آوری پدرش یا جدش یا مادرش یا جدش رو داره. برای رفع یده از این استصحاب بقاء نجاست، ما باید به ادله داله بر تبعیت تمسک کنیم. وقتی ادله داله بر تبعیت قصور داشت، این صورت رو نمیگیره، قهرن اون استصحاب حاکمه و باید بگیم نجسه. این راه اول. راه دوم این است که نه، بگیم مقیدی برای اون ادله وجود داره، یعنی اطلاق رو در اونها بپذیریم، بگیم مقتضی تمامه، اما یه مقیدی وجود داره که تخصیص میزنه، تقییب میکنه اون ادله رو. عرض میکنیم به حسب تتبع و استقرایی که ما گردیم، راه دوم مسدوده، یعنی ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم بر تقیید که یه روایتی بیاد بگه که بله شرط در تبعیت اینه که تحت کفالت باشه، تحت رعایت اون من اسلم باشه، همچی چیزی رو پیدا نکردیم. بلکه شاید بتوان گفت که شواهدی و قرائنی برخلافش وجود داره. مثلا اگر ادعای اجماع می‌شود که اگر جد اعلا هم مسلمان شد، نوه به خدمت شما این هم به تبع پاک میشه، با حالی که معمولا نوه تحت کفالت جد نیست، تحت کفالت باباش، مگه بابا مرده باشه؟ و الا نوه تحت کفالته، به خصوص نوه دختری که تحت کفالته به خدمت شما رسالت جد مادریش نیست، معمول نیست، مگه موارد نادره. اما فقها هم تو شرطی رو نکن به تطلاق فرمودن که وقتی که جد، حالا چه جد امی چه جد ابی، جده چه جده امی چه جده، در جده که به خصوص اونجا تحت کفالت و حمایت و رعایت رو بودن، این خیلی نادره. ولی کلمات در هیچ کلمه ای ما ندیدیم از فقها، البته نه این که استقراء تام کرده که ما ممکنه تفحص بیشتری بفرمایید بر بخورید، اما فیما راجعنا ندیدیم. ولذا این هم تأیید میکنه که ما مقیدی روایات که ندیدیم در روایات تقلید شده باشه. از کلمات فقها هم اجماعی شهرتی و امثال اینا بر تقلید ندیدیم. میمانه اون راه اول که آیا و بعید نیست که بزرگانی که این قید رو زدن میخوان بگن قصور در ادله وجود داره، اون شامل میشه. خب اون ادله این که ما قبلا استن آوردیم برای اثبات اصل تشریع چند دسته دلیل، یکی کتاب خدا بود، آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. ما بحث های تفصیلی مفصلی که داشت این استدلال، نتیجه بحث قبل این شد. البته این استدلال به این کلمه تمام نیست برای این مدعا و این مفاد این آیه شریف چیز دیگری رو داره میفرماید. حالا بنابراین که استدلال تمام باشه، خب الحقنا بهم ذریتهم، که اون مستدل الحقنا رو الحقنای فقهی معنا کرده، یعنی الحقنا بهم ذریتهم فی الاحکام، در اسلام و در طهارت و در این اینا الحقنا بهم. خب این آیه شریفه اگر صحیح باشه استدلال به او اطلاق داره، الحق لا بهم ذریت هم سوا این که تحتی که والدشون باشن اینا باشن. حتی ممکنه کسی بگوید حتی اگه از دنیا رفته، مثلا کسی از دنیا رفته بعد نبگیرشون بود، الحق لا بهم ذریت هم ممکنه بگیم، حتی تا اونجا مطلق داره که دیگه میت معنا نداره که بگیم تحتی که والدشون تحت رعایتش. بنابراین آیه شریفه که بعید هست این دو بزرگوار به آیه تمسک فرموده باشن لضعف دلال این استدلال و شموخ مقامشون از این که بگیم به این آیه استدلال کرد. و دلیل دوم پاره از روایات بود، مجموعاً 6 روایت که در باب بود و البته اگر روایاتی که مرحوم صاحب جواهر هم بهش اشاره فرمود اونها هم در کار بیاریم بیشتر خواهد شد. حالا به طور اجمال من فقط روایات رو ذکر کنم. روایت اولی که بهش استدلال شد همون روایت معروف کل مولودن یولد علی الفطره فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه، که از این روایت استفاده کردن که تمام العله برای اینکه یک ولدی یهودی باشه، نصرانی باشه، مجوسی باشه و خلاصه کافر باشه، تمام علت پدر و مادر این دوتا با هم دیگه. حالا یکیشون مسلمان شد علت به میره، پس معلول هم به میره. اینکه یهودی باشه، نصرانی باشه، مجوسی باشه، این علت تامش پدر و مادر هم. پدر و مادر کافر هم. خب اگر دوتاشون مسلمان شدن یا یکیشون مسلمان شد این علت از بین میره دیگه، پس بنابراین معلولش هم باید از بین بره. بنابراین معلول که از بین رفت پاک خواهد شد. این تقریب استدلالایی که داشت و که یکیش همین بود و خلاصش همین بود که عرض کردم با این قلت و قلتا و نقض و ابراماش گذشت و نتیجه بحث قبلی شد که این روایت هم قابل استناد نیست. اما غیر واحدی از فقها به این روایت استدلال فرمودن، از ارکان فقها به این روایت استدلال فرمودن. خب حالا اگر تمام باشه استدلال به این روایت، باز کجای این هستش که باید تحت رعایت و کفالتش باشه؟ بله قدر متیقنش دا مسلم هست، این شکی درش نیست، اما باز اطلاقش حاکم هست. چرا نیست؟ نه اون مستدل اینجوری که شما معنا میکنید معنا نمیکرد. اگه اینجوری معنا بکنیم اصلا استدلال این اشکال به استدلال بود. یو حبدانه یعنی اونا تبلیغ میکنن و به خدمت شما ارسلت که آموزش بهش میدن میگن راه ما درسته، راه مسلمان ها باطله. این اما یو حق بدانه و یون اصران مستدل اینجوری میگفت نه، همین که این یهودیه این باعث میشود که شعار حب کنن، اینم یهودیه. علت تمام موضوع برای اینکه شعار حب کنن این یهودیه، اینکه بدن مادرش یهودی باشن. توجه فرمودید؟ نه اینکه چرا. خب اون بیاناتی که اونجا بود من جمله این بود که اینی که شما میگید اگه اینجور باشه پس یو حب دانه و یون اصران مال زمان تمییزش میشه، ولی اون وقت شیرخاره که نمیشه. ولی که این روایت میگه از اول این جنینیه، همون روزی هم که بال چیز شده متولد شده همینجوریه. چون از این روایت اینجوری استفاده کردن فلذا یو حب دانه ای رو به اون معنا میگیرن. بنابراین که استدلال تمام باشه دیگه این اشکال نمیتونه. بله این کسی اینطور که شما معنا میفرمایید اشکال بر مطلب بود. و اما روایت سوم که آخرین روایتی که امروز عرض میکنم چون وقت گذشت، همین روایت معروفه است که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، یا الاسلام یعلو ولا یعلا، بعضی علیه داره بعضی علیه، الاسلام یعلو ولا یعلا. به هر دو جملهش استدلال شده، هم به یعلو هم به لا یعلا. اسلام علو داره، خب باباش کافر بوده، مادرش کافر بوده، این تابع این دوتا بوده در کفر و در نجاست. حالا پدر مسلمان شد، مادر به کفر باقیه. اگر ما بخوایم این بچه رو تابع مادر هنوز هم بپنداریم و بگیم تبعاً للمادر نجسه، اینجا باعث اینجا کفر علو پیدا کرده. و حال این که روایت که اسلام یعنی، و باز اگر بگیم تابع مادرشه یعلا علی کف علو و بر اسلام پیدا کرده، ولی گفته ولا یعلا علی. به این تقریب آیون استدلال کرده بودن به اینکه تبعیت ثابت است. چون اگر قائل به عدم تبعیت بشیم منافات با هر دو جمله این روایت شریفه داره، این استدلال بود. خب اونجا هم مفصل سندن دلالتن از این روایت بحث شد و نتیجه این شد که استدلال عقیمه و تمام نیست. اما اگر گفتیم که استدلال تمامه و بر اساس این روایت خواستیم تبعیت و اثبات بکنیم، باز آیا این دلالت بر رعایت و کفالت میکنه یا این که نه لازمه؟ اگر استدلال تمام باشه چه فرقی نیست بین این که تحت کفالت و رعایت باشه یا نباشه، بلکه اون وقت اسلام بالاتر میشه که میگه آقا ببین این تحت کفالت پدرش هم نیست، از هم هم دلال دارن زندگی میکنه، اون پدر مثلا تو ایرانه، اون بچه تو آمریکاست با مادرش، مطلقه هم شدن با هم رابطه نداره. ولی اسلام میگه اگه این پدر تو ایران مسلمان شد، من میگم این بچه که تو آمریکا هست و هیچ ارتباطی هم نداره، میگم به برکت اون اسلام، به احترام اون اسلام به باباش، اینم پاک شد. این با علو اسلام بیشتر سازگاره، با لا یعلا علیه بیشتر سازگاره. بنابراین این روایت نه تنها دلالت نمی کند بر این اشتراط، بلکه لا یبعد کسی ادعا کند که برعکس عدل است تا بر این اشتراط. و اما انشاءالله بقیه عدل هم فردا و صلی الله.
این جهت تبعیت اگر تعریف می‌کردید که رابطه